بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله على آله. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله صلی الله علی محمد و آل محمد. بنابراین این شد به این که چهار چیز از عنوان تنافی و تعارض مدلولین خارج باشه که عبارت شد از تخصص و ورود که مفصلن بحث شد، و همچنین حکومت و تخصیص. از آنجا که حکومت تفسیرهای متفاوتی در کلمات برداشته شده، لذا بد نبود که ما بیاناتی را که بزرگان در مقام گفتند تفسیرش را به عرض نرسانم، ولی بالاخره اون که میتوان منتخب از این نلات را در نظر گرفت فرمایشاتی است که بالاخره مرحوم استاد در مصباح هم آورده، چون مرحوم شیخ حکومت را تفسیر کرده است به اینکه معنای حکومت شرح دلیل محکوم به وسیله حاکمه، که دلیل حاکم به منزله شارع برای دلیل محکومه، به طوری که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغوه. بعد مرحوم آقای آخوند چون دیده این حرف خیلی کلیت نمیتونه داشته باشه، آمده فرموده حکومت آن است که دلیل حاکم به دلالت لفظیه ناظر به دلیل محکوم باشه. یعنی ما به لفظ دلیل حاکم که نظر کنیم و کنارش دلیل محکوم را قرار بدهیم، میبینیم که این دلیل حاکم کاملا ناظر است به دلیل محکوم، مثل همون لا شک لکثیر شک که حاکم بر اذا شککت فابن علی الاکثر. آقای نائینی بعد آمده و فرموده است که خیر، اصلا نظارت به دلالت لفظیه در دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، این نظارت اصلا شرط نیست، بلکه میتواند دلیل حاکم ناظر به دلالت لفظیه نباشد، بگیم این یکی بر دیگری حاکمه، ولو اینکه دلیل محکوم به نفسه و مستقلن و همچنین دلیل حاکم به نفسه و مستقلن دارای مفهوم و مراد باشه. لذا با توجه به این که انه عمدتاً هم سر این اختلاف و تعدی مرحوم آقای نائینی سرش از اینجا ناشی شده که برخی از ادله را، مثل ادله امارات را، بر ادله اصول حاکم قرار داده اند، در صورتی که هیچ یک از این دو دلیل، ادله اصول و ادله امارات، ناظر به دلالت از لفظیه به دلیل دیگری نیست. لذا فرمایش آقای نائینی بالاتر در تفسیر حکومت از اون که اون دو بزرگوار محقق قبل از ایشون ذکر کرده بودند. حالا ما برای اینکه هم شما وقتی به مصباح رجوع کنید مطلب بهتر جا بیفته و روشن بشه، و هم انصافا این حکومت در ادله و اصول امارات هم جاری و ساریه، یک بار دیگر مسئله حکومت را توضیح میدم از اون چه که استاد از شیخشون مرحوم نائینی در مقام گرفته است و بالاخره نتیجه ای که حاصل می شود اینه که به راستی بین دلیل حاکم و محکوم تنافی از نظر فنی وجود نداره و بلکه دلیل حاکم بر دلیل محکوم پیوسته مقدمه بدون اینکه تنافی از نظر مفهوم عرفی بین این دو طایفه وجود داشته باشه تا احکام تعارض برو بار بشه. لذا یک بار دیگر تفصیلاً فرمایش استاد را که متخذ از گفتار آقای نانیست توضیح بدم. معنی این است که میگیم حکومت بر دو قسم ابتداءن، قسم اول همون قسمی است که آقای آخوند اشاره داره و آن این است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه، به طوری که وقتی کنار هم بگذاریم گویی یا به منظره قرینه و بشه، همون طوری که ظهور قرینه بر ظهور ذوالقرینه مقدم است و حاکم است، یعنی مفسر مراد از ذوالقرینه است، دلیل حاکم هم به منزله مفسر مراد از دلیل محکومه. مثلا وقتی میگیم رأیت و اسدا یرمی، میگیم کلمه یرمی، این نشانه است که مراد از کلمه اسد حیوان مفترس نیست بلکه مراد رجل. به چه دلیل؟ میگیم به دلیل ظهور قریب در رمی و نبال. این رمی و نبال اثر و خاصیت مرد شجاعه، به برینه این ظهور کلمه اسد که در حیوان مفترس است رعیت می کنیم. به هیچ عاقلی در دنیا نگفته که بین ظهور قرینه با ظهور ذوالقرینه تنافی و تعارضه. حالا قسم اول از حکومت از این قبیله، یعنی دلیل حاکم به منظره شارع و مفسر دلیل محکوم، به حیثی که اگر بین دو دلیل جمع شود تنافی از نظر عرف بین دلیل حاکم و محکوم نیست. مثل این که اگر مجاد در یک جمله بگوید حرم الربا ولا ربا بین الوالد ولد، همونطوری که در اینجا جمله منزله مفسر جمله اول است و به منزله قرینه است، اگر منفصل هم باشد باز به منزله ناظر و شارح اول. قسم دوم دو دلیلی هستند که نظارتی بین هم ندارند، به طوری که اگر متصل به هم باشند به منزله قرینه و ذوالقرینه نیست، بلکه هر کدام متکفل بیان محمولی است مستقلا. اما در عین حال دلیل حاکم گویا موضوع دلیل مفهوم را تعبدن و چون تعبدن دارد میگیم حکومت است نه ورود. حالا قسم اول توضیح بدیم تا بهتر روشن بشه. قسم اول که گفتیم دلیل حاکم ناظر است به دلیل محکوم، اینجا در دونه است. گفتیم دونه اول آن است که دلیل حاکم به عقد الوضع دلیل محکوم ناظره، و یا عقد الوضع را تفسیر و توجیه میکنه، مثل همین آیه حرم الربا که عقد الوضعش رباست و عقد الحملش حرم است. حالا دلیلی اگر گفت لا ربا بین الوالد و الولد، این عقد الوضع حرم الربا را تفسیر میکنه، یعنی لا ربا بین الوالد و الولد. هر عاقلی این را کنار حرم الربا بگذارد میفهمه که جمله لا ربا بین الوالد و الولد ناظر است به اون ربایی که در قرآن موضوع حرم قرار گرفته. این را میگیم قسم اول از مسئله گونه اول. از قسم اول یعنی جایی که ناظر است دلیل حاکم به عقد الوضع دلیل محکوم، و اخرى ناظر به عقد الحمل، مثل این که مولا احکامی را برای غسل و وضوء و روزه و قیام در صلات جعل کرده، فرموده است واجب است قیام در صلات، واجب است روزه در شهر رمضان، واجب است وضوء و غسل به ماء مطلق برای محدث به حدث اصغر یا محدث بالجنابه. حالا اگر کنار فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این معناش اینه که اون وجوبی که برای غسل و وضوء و قیام فی الصلات و روزه رمضان ذکر کردیم، این وجوب که عقد الحمل است، این در صورتی که موجب حرج و امثال او باشه مرفوع است و وجود نداره. لذا وقتی عبدالاعلا از امام صادق سؤال میکنه اثر تو پنقت از زفری تجعل تو علیه مراره، به زمین خوردم ناخن پام کنده شد، روی او پارچه ای گذاشتم و مرهمی، چه کنم؟ حضرت فرمود یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی الجریره. وقتی گفت آقا انگشت من قطع شده به محل ناخن مرهم و پاچه گذاشتم، در مخمس چه کنم؟ حضرت فرمود کنار این ما جعل علیکم فی الدین من حرج را بگذار. چرا ای عبدالاعلا نظر به آیه نمی کنی که در آیه قرآن فرمود ما جعل علیکم، برای شما در دین حکمی که موجب حرج باشد جعل نشده، پس ناخونت را که انداخته شده بر ندار مرهم و جبیره را، بلکه مسح به روی جبیره کن. و همینطور وقتی که میگه شیخ و شیخه ازشون رود ساقته، این را کنار شهر و رمضان و من شهد منکم الشهر فلیصمه بگذاریم، معناش اینه که وجوب صیام در فرضی که موجب طاقت فرسایی بشود ساقته. اینها را میگه ناظر به عقد الحمل. بر این اساس بزرگان و من جمله خود شیخ و آخوند میگویند این ادله ثانویه که ما جعل فی الدین من حرج و لا ضرر و لا ضرار حاکمند بر ادله اولیه ای که اثبات کرده وجوب و حرمت را برای موضوعات، در صورتی که نسبت بین ادله اولیه با دلیل لا حرج و لا ضرار عموم من وجه و ماده اجتماع باید تعارض باشه، اما احدی نگفته که مثلا در غسل حرجی یا وضوء ضرری یا صیام حرجی و ضرری بین لا ضرر و وجوب صیام و غسل تعارضه، بلکه همگان دلیل لا عسر و لا حرج و لا ضرر را بر ادله اولیه مقدم می دارند. پس سرانجام قسم اول اون شد که دلیل حاکم ناظر است به دلیل محکوم، و این ندارت دو گونه است، گاهی ناظر به عقد الوضع و گاهی ناظر به عقد الحمل. اولی باز بر دو گونه است، این هم نگفتم، ناظر به عقد الوضع گاهی به تزییر و گاهی به توسعه است، یعنی گاهی میگه لا ربا بین الوالد والولد که موضوع حرم الربا را تزییق میکنه، یعنی اون ربایی که موضوع حرمت است غیر از ربای بین والد و ولده، غیر از ربای بین مسلمان و کافره، یا دلیلی که فرموده اذا شککته فابن علی الاکثر، بعد میگه لا شک کل کثیر شک، معناش اینه که اون موضوعی شکی که باید بنای بر اکثر گذاشت این مزیق است و شامل کثیر شک نمیشه. اما گاهی دلیل حاکم ما موسع موضوعه، یعنی موضوع عقد الوضع را در قضیه توسعه میده، مثلا در دلیل محکوم فرموده است لا صلاة الا بطهور، در این قضیه صلات موضوع است، لزوم طهور محمول است و عقد الحمل. نه دلیلی میگه الطواف بالبیت صلاتون، میگیم این دلیل حاکم است و موضوع لا صلات الا بطهور را توسعه میده. میگه صلاتی که طهور میخواد شامل هم میشه حتی طواف را. یا فرمود حرام است شرب خمر، خدای متعال حرم علیکم الخمر را. بعد در دلیل دیگری میگه الفقهاء خمر استسقره الناس. این دلیل دوم موسع موضوع حرمت شرب خمره، معناش اینه اون خمری که حرام است شامل میشه حتی فقه را. بر این اساس است که گاهی گفتند معنای حکومت توسعه حکم به لفظ توسعه موضوع یا تزییق حکم به تزییق و رفع موضوع. منظور این دو قسم همون دو قسم از گونه اول از قسم اول حکومت. قسم اول این بود که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه، گونه اول این بود که دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع باشه. باز این گونه دو نوع داره، یک نوعش تزییق موضوعه مثل لا ربا بین الوالد والولد، نوع دومش توسعه موضوعه مثل الطواف بالبیت صلاتون. اینها همه در قسم اول حکومت بود که ناظر است دلیل حاکم به دلیل محکوم. قسم دوم نه، دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم به دلالت لفظیه ابدا نیست، بلکه هر یک از دو دلیل دو حکم مستقل و دو قانون مستقلند، اما در این حال یک قانون موضوع قانون دیگر را بر می‌داره منتها به تعبد. خب مثال، دلیل فرمود کل شیء لک حلال الا ان تعرف الحرام، معناش اینه که در این جمله یک قانونی جعل شده و اون قانون حلیت مشکوک الحلیت والحرمه است، یعنی جعل شده حلیت ظاهری برای موضوعی که اون عبارت است از مشکوک الحلیت والحرمه. یا در قاعده طهارت فرمود هر چه که مجهول الطهاره و نجاسه است فهو نظیف، او محکوم به طهارت. اینجا باز محکوم طهارت، موضوع مشکوک الطهاره و نجاسه است. حالا این قانون و این حکم اول که بهش میگیم دلیل محکوم، عقد الحمل حلیت یا طهارت شد و عقد الوضع مشکوک الحلیه و الحرمه، در اول مشکوک الطهاره و النجاسه در دومی بود. بعد مولا میاد میگوید لا یجوز تشکیک فی ما یرویه انا صراطنا، اگر شخص موثقی خبردار تشکیک در خبر او نکنید، یعنی شک را القا کنید و احتمال خلاف را نادیده انگارید. وقتی این طور شد میریم یک مخبر ثقه عادلی همانند زراره میگه قال الصادق علیه السلام اسیر العنبی اذا قلا یحرم، اسیر عنبی اگر بجوشد حرام میشه. میگیم این یک قانونی، یک دلیلی مستقل که گفته اسیر عنبی با جوشش حرامه. یک قانونی هم گفته است که مشکوک الحلیه و الحرمه محکوم به حلیت. پر واضح است اینها دو قانون مستقل و هیچ کدام به دیگری ناظر نیست. اما اگر ما قول صادق، قول عادل را در نظر بگیریم، میگیم اگر به جای قول عادل ما یقین داشتیم که اسیر عنبی حرامه، خب خود به خود تخصصا از تحت اصالت الحلیه خارج میشیم، چون اصالت الحلیه موضوعش شک در حرمت و حلیت بود. ما که شکی در کار نداریم، یقین داریم به حرمت. پس اگر ما یقین به حرمت داشتیم، تخصصا از دلیل محکوم که اصالت الحلیه است خارج میشه. اما یقین نداریم، الان یک عادلی خبر داد که اسیر عنبی حرامه، ما به قول این عادل از شک و تردید خارج نشدیم، ولی شارع مقدس القاء شک در قول عادل کرد، یعنی تعبدن به ما گفت قول عادل را تصدیق کن و شک و تردید را القا کن. بگیم خب پس بنابراین الان که عادل خبر داد از حرمت اسیر، این اخبار عادل یقین ایجاد نکرد، ولی در حکم شارع شک القا میشه، احتمال حلیت ملغاست. الغ احتمال الخلاف، احتمال خلاف ملغاست. خب وقتی ملغا بود پس میگیم دلیلی که به ما گفته است حسیر عنبی حرامه، این دلیل موضوع اصالت الحلیه را که شک و تردید بود الغا میکنه، چون موضوع اصالت الحلیه شک در حلیت حرمت بود، و ولی دلیل قول عادل معنای حجیتش القاء شک، منتها القاء تعبدن. میگیم این هم یک قسمی است از حکومت، اگر به جای قول عادل یقین بود میگفتیم تخصصا موضوع اصالت الهلیه خارجه، اما الان یک خبری است که یحتمل الصدق والکذب، اما شارع این خبر را به منزله علم قرار داده و گفته احتمال خلاف و شک را الغا کن. میگه خب حالا اگر به تعبد شرع احتمال حلیت اسیر الغا شده، پس دیگه نوبت به کل شیء مشکوک الحلیه و الحرمه حلال نمیرسه. درسته که ویدانن شک باقی است، اما با تعبد شر شک ملغا شده. از این جهت است که میگوییم حاکم است نه وارد. از همین قبیل استصحاب میگیم مثلا بله، زن حائض بعد انقطاع دم و قبل القوس استصحاب حرمت، حرمت وعد جاری میشه، چون فرمود لا تنقض الیقینه به شک. شک موضوع برای ابقاء حالت سابقه، اما اگر خبر داد مخبری به این که حلال وعد، میگیم معنای حجیت قول عادل آن است که شک و تردید را بگذار کنار و از نظر من شارع شک ملغاست. قهرن موضوع استصحاب ملقا خواهد شد و به ذالک ظهر این که امارات بر ادله اصول حاکمند، ولی این که گفتیم وارد نیستند و حاکمند، برای این که تعبدن موضوع اصل به وسیله امار برداشت نمیشه. این بود محصل بیان زیبا حکومت ها در ادله ها و اما سیعت البحث انشاءالله.